بهترین درودها به شما بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر. رضا رئیس‌دانا هستم و برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. در این برنامه گفتگوی خواهم داشت با پروانه عظیمی، کارشناس ارشد پرستاری، شاغل در یکی از بیمارستانهای دالاس و عضو هیئت مدیره کارشناسان ارشد پرستاری در شمار دالاس و از فعالین جنبش زنان، در مورد لغو حق سفت جنین به وسیله دیوان عالی آمریکا. توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم. با سلام به شما خانم پروانه عظیمی و تشکر از پذیرش دعوت ما. همونطور که اطلاع دارید، دیوان عالی آمریکا روز جمعه 24 ژوئن با 6 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف تصمیمی رو که همین دیوان عالی در سال 1973 در پرونده رو در برابر وی گرفته بود رو لغو کرد و زنان آمریکا رو از یکی از بنیادی ترین حقوق خودشون محروم ساخت و اعلام کردند که حق قانونی در سطح فدرال برای سقط جنین وجود نداره و ایالت‌ها باید جداگانه تصمیم بگیرن. لطف کنید برای بینندگان و شنوندگان ما توضیح بدید که موضوع پرونده رو در برابر وی چه بود و تصمیم دیوان عالی در سال 1973 چه تأثیری در ارتباط با اعطای حق سقط جنین برای زنان داشت.
بله، من سلام خدمت شما آقای رئیس‌دانای گرامی و بینندگان محترم شما عرض می کنم و امیدوارم که سلامت و تندرست باشید و واقعا متاسفم که بعد از نیم قرن در کشور آزاد و دموکرات امریکا با این مشکل زنانش مواجه هستند. من اگه اجازه بدین شروع میکنم و یه بحثم رو با این که بررسی سیر تاریخی روند حقوقی سقط جنین در ایالات متحده نشون میده که سقط جنین یکی از مهمترین، جنجالی ترین و پرچالش ترین موضوعات در سیاست این کشور هستش و عامل ایجاد کشمکش در عرصه های مختلف اخلاقی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی بوده. پرونده رو در برابر وید برمیگرده به 52 سال قبل که در 22 ماه می سال 1970 زن 22 ساله‌ای از اهالی شهر دالاس ایالت تگزاس به نام نورما مکوری به اسم مستعار جین رو که تصمیم داشت به بارداری خودش که ناخواسته بود و خارج از ازدواج بود و ادعا کرد که به او تجاوز شده بود پایان بده، ولی بر اساس قوانین تگزاس در اون زمان سقط جنین غیر قانونی بود و به جز در شرایطی که موضوع نجات جان مادر مطرح بود. او تحصیلات دانشگاهی و شغل نداشت و پیش از این هم دو فرزند حاصل از بارداری ناخواسته رو به خانواده‌های دیگه تحویل داده بود. در گفتگوی با یک نشریه محلی در سال 1973 این خانم گفته بود که من زنی حامله بودم که نه جایی برای رفتن داشتم و نه شغلی، هیچ کس یک زن باردار رو استخدام نمی کرد و هیچ کس نبود که به من کمک بکنه. وکلای این فرد جین رو دادخواستی رو تنظیم کردن در اون زمان و در اون قوانین ایالت تگزاس رو که بیرحمانه خواندند و بر اساس اون خواستار ابطال این قوانین شدن و در مقابل اونا هنری وید بود که دادستان اون موقع محلی دالاس بود و به شدت از قوانین ایالتی دفاع میکرد این فرد، این دادستان، و معتقد بود که این قوانین ضامن حق زندگی هستش و پرونده در اون زمان رد شد و به جای نرسید و مجبور شد که اون زن جوان مجبور شد که زایمانش رو انجام بده و در سال 73 این پرونده دوباره به جریان در اومد و درخواست تجدید نظر این فرد، این خانم، به دیوان عالی ارائه شد و پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و قضات دیوان عالی در اون زمان استدلال کردن که قوانین سخت جنین در تگزاس برخلاف قانون اساسی ایالات متحده هستش و زیرا این قوانین حق حریم خصوصی زنان رو بر اساس 14 متمم قانون اساسی نقض میکرد و قضات با 7 موافق در برابر 2 مخالف به نفع ایشون حکم دادن و بدین ترتیب سرانجام دیوان عالی آمریکا که عالی ترین مرجع حقوقی کشور هست حکم تاریخی خودش رو در خصوص این موضوع حساس ملی در سال 1973 صادر کرد و سخت جنین رو قانونی اعلام کرد و این یه پیروزی یکی از بزرگترین دستاوردهای زنان در اون زمان به شمار می رفت و هنوز هم در حقیقت بود و صدور این حکم در شرایطی صورت گرفت که 6 از 9 قاضی دیوان عالی منصوب رؤسای جمهور جمهوری خواه بودن و تنها 3 منصوب رؤسای جمهور دموکرات بودن و بر اساس این قانون بود که در حقیقت اجازه داده شد زنان در خصوص پایان دادن به بارداریشون بتونن تصمیم بگیرن و بدین صورت با بارداری رو به 3 تقسیم کردن. در 3 اول سخت جنین بدون نیاز به نظر پزشک آزاد و بدون قید و شرط اعلام شد. در 3 دوم بارداری سخت جنین مجاز بود، ولی از اونجا که توی این مرحله سخت برای مادر خطرناک بود میبایستی که اینم از زیر نظر پزشک صورت بگیره و در 3 بارداری ایالات اجازه داشتن که قانونهای محدود کننده رو به دلیل حق حیات منع بکنن و در این مرحله سخت جنین غیر قانونی بود و تنها زمانی که بارداری برای مادر خطر به همراه داشت صورت میگرفت.
بله بسیار خوب. اگه خاطرتون باشه، البته دوست داشتم در مورد اینم بگید که این تصمیم در واقع تأثیرش تو ارتباط با اعطای حق سخت جنین برای زنان چی بود؟ یعنی انقدر قوی بود که بتونه تمام ایالت ها یا فدرال رو در واقع در بر بگیره؟
این در اون موقع بله، به خاطر همینم من اشاره کردم که بزرگترین رای رو صادر کردن در اون زمان و حالا من در ادامه صحبتم اشاره می کنم که با اینکه این قانون تصویب شد، از همون زمان تا همین امروز بسیار قوانین دیگه‌ای برای رد اون یا محدود کردن این سخت جنین طرح شد و تصویب شد، حتی که اینو من توی صحبت دیگه‌ام اشاره خواهم کرد در آینده.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اگه خاطرتون باشه ما در دسامبر سال گذشته گفتگویی داشتیم درباره منع سخت جنین در تگزاس و اعتراضات سراسری که علیه این قانون و رأی 2 همین دیوان عالی آمریکا در مورد مجامع قانونگذاری تگزاس بود. در این 6 چه تحولاتی روی داده که همون دیوان عالی حق سخت جنین رو لغو میکنه؟
بله، متاسفانه نه تنها توی 6 گذشته، بلکه همونطور که اشاره کردم از سال 1973 تا الان تغییرات زیادی رخ داده که باعث صدور چنین رأی ارتجایی و زنستیزی توسط دیوان عالی کشور آمریکا شده و اجازه بدید که من به عواملی که برگردیم به همون سال 1973 ببینیم چه چیزی باعث شد که زنان توی اون زمان بتونن این حق رو مبارزه بکنن و به دست بیارن، که بدون شک ما اینجا میتونیم به این مسئله اشاره بکنیم که مبارزات زنان در دهه 1960 و 70 بود که به همراه تحولات اجتماعی و رشد گرایش‌های لیبرالیستی که در جامعه وجود داشت، همینطور مبارزات طولانیه که نژاد سیاه، نژاد سرکوب شده داشت که خواستار حقوق مدنیشون با رفع تبعیض بودن و تمرکز جنبش های فمینیستی که اون موقع بود برای کسب برابری حقوق زن و مرد و فعالیت های سیاسی و اجتماعی در این زمینه بود که علاوه بر رنگین پوستان و سیاهان، زنان هم خواهان کسب حقوق خودشون بودن، به طوری که تلاش برای دستیابی به حق زنان برای سقط جنین در مراحل ابتدای بارداری فعالیتاشون میتونیم برگردیم. وقتی برگردیم به تاریخ میبینیم که در حقیقت از سال 1880 به بعد ریشه گرفت و شروع شد و از دیدگاه فمینیست ها که سقط جنین حق مسلم سیاسی زنان آمریکا تلقی میشد و به همین دلیل مبارزات و فشارها و شرایطی که آمریکا در آن زمان داشت، دیوان عالی در حقیقت مجبور شد که این قانون رو تصویب کنه. و اینجا میخوام توجه شما رو به این جلب بکنم که در آن زمان اکثریت نمایندگان و قضاتی که در دیوان عالی حضور داشتن از جمهوری خواهان بودن که به نسبت 7 رأی موافق و 2 رأی مخالف بود و این رؤسای، باید این رو ذکر بکنم که در قضات این دیوان عالی به رئیس جمهور انتخاب میشن و بعد مجلس سنا اونا رو تایید میکنه و این رو باید اشاره بهش بکنم که الان در سال 2022 هم ما همین اکثریت قضات جمهوری خواه رو داریم توی دیوان عالی و میبینیم که هر دوتای این گروه ها خلاف همدیگه عمل کردن، با اینکه ما این رو میدونیم که اینجا مشهور هستش که معروف هستش و جا افتاده و نهادینه هستش که جمهوری خواهان مخالف سقط جنین هستن، ولی میبینیم که در سال 73 این رأی صادر کردن و موافقت خودشون رو اعلام کردن. برای 50 سال این قانون عملی بود و الان توی سال 2022 با اینکه اکثریت به دست اونا هست، ولی رأی بر منع قانون سقط جنین گذاشته شده و این در حقیقت باید بهش خیلی توجه بشه که فریب این سیستم و دولت رو نخوریم که بتونیم این شرایط رو بهتر ارزیابی بکنیم. و چیز دیگه که میتونم اضافه بکنم این هستش که از دلایل دیگه‌ای که شاید بشه گفت چرا زنان در سال 73 به این قانون دست پیدا کردن و الان این اتفاق نیفتاده این هستش که شاید بگیم که بعد از جنگ جهانی دوم سیاست‌های تشویقی فرزند آوری در آمریکا دنبال نشد و سقط جنین از حالت غیرقانونی خارج شد و سیاست‌های تعدیل جمعیت در آمریکا، به عنوان نمونه میتونیم اون قانون عدم مرخصی بارداری با حقوق رو برای زنان اشاره بهش بکنیم که اون موقع وجود نداشت. و نکته قابل توجه این هستش که طبق تحقیقات جدیدی که انجام شده و که رشد فرزندآوری در میان قشر تحصیل کرده و سفید پوست به شدت کاهش پیدا کرده و از طرف دیگه رشد جمعیتی مهاجران و اقلیت‌های مثل سیاه‌پوستان رو به افزایش هستش و این امر ممکن هستش که معادلات جمعیت این کشور رو به در آینده به شدت تغییر بده و تغییراتی که یقیناً در معادلات سیاسی اثر خواهد گذاشت. و همین دلیل از سال 2017 آمریکا سیاست‌های افزایش جمعیتش رو پیش گرفت و به شکلی که برای بانوان 6 هفته مرخصی با حقوق در نظر گرفت و این قانون حتی برای شرکت‌های خصوصی هم لازم الاجرا هستش و بنابراین بعید نیستش که تصویب لغو این قانون سقط جنین در همین راستا میتونه باشه. و میخوام به این مثلا اشاره بکنم که از همون سال 1973 تا الان برای جلوگیری از سقط جنین، با اینکه قانونی بودن سقط جنین در اختیار زنان بود، ولی برای جلوگیری از اون اتفاقای زیادی افتاد و قوانین زیادی وضع شد که من به چند تاش اشاره میکنم. دقیقا سه سال بعد از تصویب قانونی شدن سقط جنین یعنی در سال 1976 بود که قانونی به نام متممه های تصویب شد که از استفاده از بودجه فدرال رو برای سقط جنین ممنوع کرد. یعنی از همون موقع شروع شد این قوانین آماده بشه، این تغییرات ازش در حقیقت از سال 73 شروع شد و الان به نتیجه رسید. یعنی که فکر نکنیم که یک شبه یا دو هفته ای این قانون لغو شده، براش برنامه ریزی شده. در طول این 50 سال تعداد 31 ایالت مجلس قانونگذاری دارن که اکثر اونها مخالف سقط جنین بودن، 19 ایالت فرماندارانی دارن که خواستار غیرقانونی شدن سقط جنین بودن. از سال 2011 تا سال 2020 ایالت ها 480 محدودیت سقط جنین رو وضع کردن و در سال 2021 حدود 600 محدودیت در سراسر کشور طرح شده که 90 تای اونها به قانون تبدیل شد و در فاصله 2011 تا 2017 تنها در شرق آمریکا 83 کلینیک سقط جنین تعطیل شد. یعنی میخوام توجه شما رو و بینندگان عزیز رو به این جلب بکنم که برای رسیدن به در حقیقت در به واقع خواسته های این سیستم قانون درست میشه، راحت برای شما قانون درست میکنن که بتونن به خواسته های خودشون و منافع خودشون برسن. و این عامل نشون میده که سقط جنین در 50 سال گذشته گرچه آزاد اعلام شده، ولی متاسفانه این امکانات سقط جنین برای میلیون ها زن در آمریکا فقط در حد حرف بوده و با توجه به دو قطبی بودن جامعه آمریکا در طی این 50 سال، دیدگاه سیاسی و اجتماعی اغلب سیاستمداران آمریکایی در ارتباط با این حکم سنجیده میشه و ازش استفاده میکنن. به عبارت دیگه میشه گفت که افرادی که موافق با سقط جنین هستن در زمره لیبرال ها میگنجن و افرادی که مخالفش هستن از گروه محافظه‌کاران طبقه بندی میشن. و متاسفانه در سالهای اخیر پدیده کرونا، الان جنگ اوکراین، معضلات متعددی رو که در زمینه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشت و سلامت و از همه مهمتر تورم و رکود اقتصادی دولت سرمایه‌داری آمریکا رو در یکی از بحرانی‌ترین شرایط در طول تاریخ خودش قرار داده و متاسفانه تورم بزرگترین و مشهورترین مشکل دولت بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا هست و بدون شک در آستانه انتخابات میان دوره آمریکا موضوع سقط جنین در کنار تورم و اقتصاد به یکی از موضوعات انتخاباتی تبدیل شده و بایدن همونطوری که دیدیم به جای یافتن یه چاره برای این موزل ملی از موضوع سقط جنین به عنوان ابزار سیاسی استفاده کرده و در این شرایط از مردم دعوت کرده که به شرکت در انتخابات میان دوره‌ای که نوامبر 2022 هستش، مردم رو تشویق کرده که این کار رو انجام بدن و تنها راه قانونی کردن سقط جنین رو مردم رو امیدوار کرده که در گروه در واقع نمایندگان شایسته هستش. و انتخابات میان دوره، من برای بینندگان محترم شما بگم که این انتخابات میان دوره که در نوامبر 2022 اتفاق میفته، انتخابات عمومی هستش که برای تعیین اعضای جدید کنگره این کشور که شامل مجلس سنا، مجلس نمایندگان و بخشی از فرمانداران اعضای مجلس ایالتی آمریکا هستن صورت میگیره در نیمه در حقیقت میانه دوره 4 ساله ریاست جمهورها صورت میگیره و به منزله در حقیقت سنگ محک هستش برای آگاهی از میزان رضایت مردم از سیاست‌های ریاست جمهوری. و با توجه به موارد بالا که من اشاره کردم، کاملا مشهود هستش که رأی دیوان عالی نه برای بهبود وضعیت زنان جامعه، نه برای دفاع و احیای حق حیات، نه برای حمایت از ضربان قلب جنین، بلکه فقط و فقط برای سامان دادن به شرایط نابسامان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هزاران موزل دیگه در امریکا هستش.
بسیار عالی، از توضیحاتتون خیلی ممنون. در واقع این توضیحات شما نشون میده که به صورت طولانی تلاش میکردن قدرتمندای آمریکا که این حق رو از زنان سلب کنن. میخواستم پروانه گرامی شما لطف کنید برای بینندگان ما توضیح بدید که چرا حق سقط جنین یا حق کنترل زن بر بدن خودش یکی از حقوق بنیادین بشره و نقض اون صدمات غیر قابل جبرانی نه فقط به زنان بلکه حتی به مردان جامعه هم وارد میکنه.
بله، متاسفانه این موزل داره ضربات بسیار شدیدی رو به پیکر زنان و مردان جامعه میزنه، برای که به این مرد و زن در تعامل با هم دیگه هستن و متاسفانه ضربه زدن به یک طرف به اون طرف مقابل که مردا هستن هم ضربه میزنه. سلامت جسمی و روانی زنان، همینطور حق زنان برای انتخاب و زندگی شخصیشون از مهمترین دلایل قوانین محدودیت سخت جنین در بسیاری از کشورها به شما میره و بر اساس تحقیقاتی که سازمان بهداشت جهانی انجام داده، هر ساله متاسفانه 25 میلیون سخت جنین در سراسر دنیا انجام میشه که 8 میلیون اون با ریسک بالا و خطر جانی برای زنان باردار صورت میگیره. و برای مثال میتونم بگم که 3/4 سخت های جنینی که در آمریکا و آفریقا به صورت ناایمن و غیر بهداشتی صورت میگیره از آمار وحشتناکی هستش که ناراحت کننده و نگران کننده در حقیقت که ما با آن مواجه هستیم. 5 تا 13% از آمار مرگ و میر مادران به سقط جنین ناایمن برمیگرده و حدود 7 میلیون زن سالانه به دلیل عوارض ناشی از سقط جنین ناایمن در بیمارستان‌ها بستری میشن و بنابراین یکی از اصلی ترین دلایل حمایت سازمان‌های بهداشتی و سازمان‌های حقوق بشری تاکید بر حمایت از سلامت زنان در سراسر جهان هستش که به دلیل غیر قانونی اعلام کردن سقط جنین در بسیاری از کشورها به خطر میافته. اما این حق صرفا ناشی از مسائل بهداشتی نیست و به حق زنان بر توانایی تعیین مسیر زندگی اونها هم برمیگرده، چرا که اصلی ترین مسئولیت فرزند آوری به عهده زنان هست و اونها رو تا مدت زیادی از زندگی عادی و موقعیت‌های اجتماعیشون محروم می‌کنه. در همین راستا استدلال دادگاه عالی آمریکا در پرونده رو علیه وی که در سال 73 بود در مورد سقط جنین قابل توجه هستش که اشاره می‌کنه، من برای شما گفتم در سمای آخر سمبوم میگه که وقتی هنگامی که سلامتی مادر به خطر می‌افته سقط جنین امر قانونی و مجاز هستش، چرا که این سلامت اهم از سلامت جسمی، روحی، روانی، احساسی، خانوادگی هست و فقدان هر کدوم از این مصادیق سلامت به زن حق سقط جنین رو میده. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با در نظر گرفتن حقوق بین الملل از جمله حقوق مدنی سیاسی انسان متولد شده رو دارای حقوق بشر میدونه و به این توجه کنین، انسان متولد شده و بنابراین حقوق زنان رو به حق جنین متولد نشده ترجیح میده و از دولت ها میخواد که به حقوق بین الملل احترام بگذارن و جرم انگاری سقط جنین رو متوقف بکنن، چرا که زنان حق دارن که در مورد زندگی خودشون تصمیم بگیرن. جرم انگاری سقط جنین میتونه تصمیم اشتباه از سوی نظام قانونی و قضایی کشور باشه، چرا که زنی که بنا به دلایل اقتصادی، اجتماعی و یا شخصی علاقه به ادامه بارداری و تولد جنینش نداره در شرایط روحی و جسمی بسیار سختی به سر میبره و جرم انگاری سقط جنین و مجازات روش مناسبی برای برخورد با یک انسان آسیب پذیر نیست. و از سوی دیگر بر اساس آمارهای موجود احتمال سقط جنین در زنان طبقه فقیر 5 برابر بیشتر از زنان طبقه متوسط و مرفه است و همین امر نشون میده که عدم توزیع مناسب ثروت در کشورهای مختلف و عدم موفقیت دولت در ترویج راهکارهای پیشگیری از بارداری و همینطور عدم حمایت مناسب از زنان باردار و مادران توسط سیستم اقتصادی اجتماعی کشورها تا چه اندازه‌ای در مسئله سقط جنین تاثیرگذار بوده و بنابراین نباید هزینه کمکاری دولت‌ها توسط زنان پرداخت بشه و سلامت روحی و جسمی آنان توسط دادگستری کشورها به خطر بیفته. حقوق مدرن، حق انسان و بدنش رو به طور کامل شناسایی کرده به همین صورت هستش که یک انسان میتونه هر طوری که بخواد با بدن خودش رفتار کنه. اما در مسئله سقط جنین مسئله وجودی یک شخص ثالث هست و منافع او که در برابر حق زن و بدنش قرار میگیره و به پیشیدگی مسئله اضافه میکنه. موضوع اینجا هستش که جنینی که داخل رحم یک زن شکل گرفته و زن میخواد بنا به دلایلی به زندگی اون جنین خاتمه بده، بنابراین دو حق با هم اینجا در تعارض هستن و که میتونیم یکیش رو حق زن و بدن خودش بگیم که آیا میخواد این جنین رو در بدن خودش برای 9 ماه میزبانی بکنه یا نه، و دوم حق حیات جنینی هستش که در داخل بدن زن شکل گرفته و قراره که تا 9 ماه در اونجا بمونه و از بدن زن تغذیه کنه و به حیات خودش ادامه بده. و میتونیم بگیم که بر اساس منطق حقوقی خیلی موضوع پیچیده‌ای هستش و اینجا بر اساس منطق حقوقی که یک منطق عام و شمول هست و تقریبا در تمام نظام‌های حقوقی شناخته شده، اعمال حق نمیتونه وسیله ضرر به غیر باشه و این قاعده برگرفته شده از حقوق داخلی هستش که تقریبا قاعده عام هست در تمام جامعه و بنابراین علم حقوق اجازه نمیده که یک شخص به منظور اقامه حق خودش ضرری به شخص دیگه، توجه کنین، شخص دیگه وارد بکنه. برای مثال در مورد این قضیه میتونیم بگیم که به زن باردار اجازه داده نمیشه که برای اقامه حق مالکیت و بدن خود جنین رو که رو از بین ببره، ولی مسئله زمانی اینجا پیچیده میشه که بر اساس تعاریف علمی بین المللی و همینطور تعریف حقوق ملی برخی کشورها جنین شخص محسوب نمیشه و اینجا مگه شما توجه کنید در امریکا هم قابلیت زندگی زیست پذیری بعد از هفته 23 و 24 هست، یعنی زمانی که جنین میتونه بیرون از بدن مادر زنده بمونه و تا زمانی که در داخل بدن مادر هست فقط یک بافته و نه واقعا این اعتقاداتی رو که جا انداختن برای همه ماها که یک انسانی رو جنین نامیدن و قاتلش رو هم زن گذاشتن. و برای مثال ما میتونیم به اعلامیه، میخوام به اینجا به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کنم و کارگروه ویژه سازمان ملل که روی موضوع تبعیض علیه زنان اساسا جنین رو شخص نمیدونه و اختصاص حقوق بشر از جمله حق حیات به جنین رو موقوف به تولدش میدونه، یعنی بعد از تولد هست که ما میتونیم در حقیقت به اسم انسان رو بذاریم و بعد این قوانین رو اجرا کنیم و در مقام تعارض بین حقوق زن و حقوق جنین این حق رو به زن میده و همونطور که اشاره شد دیدگاه رسمی حقوق بین‌الملل و حقوق بشر این هستش که شناسایی حقوق بشر موقوف به تولد یک انسان هست و بعد از اون و قبل از اون و در مرحله جنینی مستحق حقوق بشر از این قرار نیستش. و اینجا تأکید میکنم که حقوق باروری بخش جدای ناپذیر از حقوق زن و حقوق بشر است و تصمیم دیوان عالی امریکا یک شکست بزرگ و ضربه جبران ناپذیر رو بر حقوق بشر و برابری جنسیتی زنان در امریکا زد و این هم نقض قوانین بین الملل حقوق بشری هستش که تا کنون به صراحت در این زمینه اظهار نظر نکردن و دست حاکمان رو برای قانون گذاری نه بر اساس حقوق بشر که بر اساس ادیان و مذاهب و سیاست دولت مردان باز گذاشتن.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتتون. همونطور که تو سوال اول مطرح شد یا در واقع دیوان عالی آمریکا گفته که در واقع حق قانونی در سطح فدرال برای سقط جنین وجود نداره و اونو به ایالت‌های جداگانه‌ای که خودشون تصمیم بگیرن واگذار کرد. حالا که سقط جنین به ایالت ها واگذار شده، در شرایط حاضر در چند ایالت حق سقط جنین ممنوعه و احتمال میدید که با توجه به ترکیب سیاسی ایالت ها چند ایالت دیگه به این ممنوعیت سقط جنین بپیوندن؟
بله، متاسفانه خیلی تعداد و این ارقام خیلی نگران کننده هستش و متاسفانه هیچ بهبودی در حال حاضر دیده نمیشه و من اینجا توجه شما رو به یک مؤسسه تحقیقاتی به نام گادماکر هست که از حق سفت جنین حمایت میکنه در آمریکا و پیشبینی شده و در حقیقت برآورد شده که بیش از 40 میلیون زن در سنین باروریشون در ایالتهای زندگی میکنن و یا خواهند کرد که دسترسی به سفت جنین در اونها دشوار هستش. قبل از اینکه این اتفاقا بیفته 13 ایالت آمریکا از ایالت‌هایی هستن که از قبل به پیشواز این قانون منع سفت جنین رفتن و قوانین رو وضع کرده بودن که با حکم اخیر دادگاه عالی ممنوعیت سفت جنین لازم الاجرا شده در اونها. این ایالت‌ها رو من سریع براتون اسمشون رو میتونم بگم: ایالت تگزاس، اوکلاهاما که دقیقاً قبل از اینکه این اتفاق بیفته این سفت جنین غیرقانونی اعلام شد، میسیسیپی، داکوتای شمالی، داکوتای جنوبی، تنسی، یوتا، وایومینگ، میزوری، داکوتای شمالی، کنتاکی، آرکانزاس، لویزیانا و آیداهو هستند و انتظار میره که این ایالت مجموعشون به 26 تا حداقل به 26 ایالت برسه که در اونا سفت جنین یا محدود میشه یا ممنوع میشه و این 13 ایالت دیگه که قراره به این 13 ایالت قبلی که من اشاره کردم به پیوندن: ویرجینیا غربی، ویسکانسین، نابراسکا، اوهایو، پنسیلوانیا، کارولینای جنوبی، ایندیانا، آیووا، آلاباما، آریزونا، فلوریدا و جورجیا هستن و پیش بینی میشه که این تعداد به متاسفانه به 26 ایالت برسه و این آمار بسیار نگران کننده هست و متاسفانه واقعا نمیدونیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. دقیقاً شدیداً و بدون شک خطرات زیادی برای زنانی که توی این ایالت زندگی میکنن وجود داره.
بله، خیلی ممنون. شما هم اشاره کردید که در واقع همین پیش بینی میشه که 40 میلیون زن آمریکایی در سن باروری در ایالت‌های زندگی خواهند کرد که در آنها دسترسی به سفت جنین وجود نخواهد داشت. خب ممنوعیت سفت جنین چه تأثیری بر روی زنان طبقه مزد حقوق بگیر، زنان فقیر، اقلیت‌های قومی و نژادی بر جای می‌ذاره؟ و این با توجه به این که توی آمریکا بهداشت و درمان عمومی وجود نداره و خصوصی بودن بیمه درمانی هم تأثیر مضاعفی بر روی زنان بر جا میذاره.
بله، با توجه به مشکلاتی که موانع در حقیقت، من توجه شما رو به آمار سازمان جهانی بهداشت جهانی جلب می کنم که سقط جنین ناآم سالیانه جان 47 هزار زن رو در سراسر دنیا می گیره و 5 میلیون رو به دلیل پیچیدگی‌ها و عوارض ناشی از سقط جنین ناآم و یا عفونت‌های ناشی از اون به بیمارستان می فرسته و داده‌های سازمان بهداشت جهانی نشون میده که ممنوعیت سقط جنین اثر اندک و یا اصلا هیچ اثری بر نرخ سقط جنین در سراسر دنیا نداره و در آمریکا با به جا در آمدن این قانون، همونطور که اشاره کردم، بیش از 40 میلیون زن در معرض خطرات جدی سلامتی و حتی ممکنه جان خودشون رو در این باره از دست بدن و در ایالت‌هایی که سقط جنین غیر قانونی هست متاسفانه بیشتر آسیب رو خواهند خورد و از این میان متاسفانه زنان فقیر، زنانی که از اقلیت‌های قومی و نژادی هستند، زنانی که به حاشیه رانده شدن، زنان مهاجر، پناهندگان، سیاه‌پوستان و اسپانیایی تبارها بیشترین آسیب رو خواهند داد، چرا که این گروه از زنان همونطوری که گفتم در 50 سال گذشته هم متاسفانه که سقط جنین قانونی بود دسترسی به این تسهیلات نداشتن و متاسفانه در این کشور به دلیل ساختارهای نژادپرستان، فقر اقتصادی، شکاف عظیم طبقاتی، عملا به تسهیلات بیمه درمانی، امکانات بهداشتی و درمانی دسترسی نداشتن اقشاری که من خدمت شما گفتم و در نتیجه با توجه به غیرقانونی شدن سقط جنین مشکلات مضاعفی برای اونها پیش خواهد اومد و بر اساس آمار رسمی 61% از زنانی که خواهان سقط جنین از اقلیت هستن از اقلیت‌های غیر سفید پوست هستن و بر اساس تحقیق مؤسسه گادماکر که بهش اشاره کردم در سال 2016 تحقیق رو انجام داده بود و به این نتیجه رسیده بود و اساس آمار موجود که اکثر زنانی که در آمریکا از سقط جنین در سال 2014 استفاده کردن از خانواده فقیر بودن، 49% درآمد پایین‌تر از خط فقر داشتن و بیش از 60% از زنانی که به طور کلی در سال 2014 اقدام به سقط جنین کردن در دهه 20 عمر خودشون بودن و ما می‌بینیم که قشر جوان متأسفانه ممکنه تحصیلات لازم نداشته باشه، کار نداشته باشه، درآمد نداشته باشه، بیمه درمانی نداشته باشه و می‌بینیم که با چه مشکلاتی مواجه هستن. و به گفته کارشناسان حقوق زنی که تحقیق انجام دادن، فقر از عمر دلایل تقاضا برای سقط جنین هست متاسفانه، و تعدادی از مسئولین مرکز سقط جنین تخمین زدن که تعداد بیشتری از زنان فقیر جانشون رو به خاطر سقط جنین از دست خواهند داد، چرا که ممنوع کردن سقط جنین دسترسی زنان کمتر برخوردار به سقط جنین ایمن رو و در محیط سالم از بین میبره. و علاوه بر این در امریکا هم تا که شما اشاره کردین سیستم بیماری درمانی همگانی وجود نداره و بسیاری از شهروندان از بیمه های خصوصی که بسیار گران هم هست استفاده میکنن و قشر فقیر متاسفانه از عهده اونا بر نخواهد اومد و بدون بیمه هستن و بنابراین هیچ سیستم حمایتی بهداشتی برای اونها وجود نداره و بسیاری از مدافعان حقوق زنان این قانون رو به ویژه در مورد سیاه‌پوستان تبعیض آمیز اعلام کردن و با توجه به عدم امکان سقط جنین در بسیاری از ایالت‌ها افراد مجبور به مسافرت هستند برای انجام سقط جنین به ایالت‌های دیگه که قانونی هست و اجازه دارن و متأسفانه در این زمینه هم اقشار آسیب دیده زنان فقیر توانایی چنین کاری رو ندارن و این چنین شرایط اغلب در میان زنان سیاه‌پوست هم به بیشتر دیده میشه و به طور کلی متاسفانه عواقب خوبی نخواهد داشت و جانشون در خطر هستش.
طبق صحبت شما مخالفین حق سقط جنین از همون زمان 1973 فعال بودن. تردیدی نیست که القای حق سقط جنین پیروزی بزرگی برای فعالان جناح بنیادگرای راست و مذهبی که از سال 73 یعنی از زمان قانون شدن حق سقط جنین علیه این تصمیم مبارزه می‌کردن. این سوال رو بکنم ازتون که چه بخشایی از جامعه آمریکا با سقط جنین موافقن و چه بخشایی مخالف سقط جنین هستن و نقش بنیادگرایی مسیحی در مخالفت با سقط جنین تا چه اندازه است و در کدوم ایالت ها ریشه داره؟
متاسفانه نقش بسیار مهمی دارن، این به واضح به وضوح پیدا هستش. طبق آمار مؤسسه نظرسنجی گالوپ که یکی از مؤسسات خیلی معروف هستش، در مورد نظر شهروندان آمریکایی در مورد سقط جنین یک گزارش رو تهیه کرده و اکثریت اونها در اساس این گزارش موافق و قانونی بودن سقط جنین هستن در شرایط معین. و این جالب این هستش که این آمار از سال 1975 تا سال 2020 تغییر چندانی نکرده و با توجه به پیچیدگی‌هایی که جامعه و سیاست کشور آمریکا دارن تو که شما بهش اشاره کردین، این آمار شناخت کلی درباره مهمترین عوامل تاثیرگذار و رأی به سقط جنین به دست میده و آقای پژوهشگر این پژوهش و فرانک نیوپورت هستش که در این مؤسسه نظرسنجی گالوپ در حقیقت دو عامل مذهب و تعلق حزبی رو مهمترین عوامل تعیین کننده نوع نگرش شهروندان آمریکایی نسبت به سقط جنین میدونه و خیلی جالب هستش و ناراحت کننده. و بسیاری از مخالفان سقط جنین استدلالهای خودشون رو بر اساس مبانی مذهبی بیان میکنن، همون قانون حق حیات، ضربان قلب و چیزی هستش که خیلی به کار برده میشه. و بسیاری از مخالفان سقط جنین برپایی این تحقیق نیوپورت در رابطه با مذهبی بودن است. سه گروه عمده از آمریکایی‌ها رو بررسی کرده، مسیحیان، غیر کاتولیک یا پروتستان و کاتولیک و کسانی هستن که اصلا مذهب ندارن. سو دیدگاه پروتستان ها و کاتولیک ها نسبت به سقط جنین تقریبا یکسان هستش و حدود 22% پروتستان ها و 24% کاتولیک ها معتقدن که صفت جنین باید در شرایطی غیر قانونی بشه و از مجموع آمریکایی که در سراسر این کشور هستن حدود 19% هستن که به قانونی شدن صفت جنین معتقد هستن. نیوپورت همینطور اعلام میکنه که نگرش فرد نسبت به صفت جنین به خصوص با حد مذهبی بودن اون در ارتباط هست و برای نمونه هرچی که یک پروتستان یا کاتولیک مذهبی تر باشه و اینکه بیشتر به کلیسا بره امکان مخالفتش با صفت جنین و غیر اخلاقی خوندنش بیشتر میشه و این واقعا جای نگرانی هست و قرن 21 چنین اتفاقی داره جان انسان ها رو به خطر میندازه و همچنین تعلق و تمایل حزبی آمریکایی در نگرششون نسبت به صفت جنین نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه، به طوری که جمهوری خواهان بیشتر از افراد مستقل و دموکرات ها خواستار غیرقانونی شدن صفت جنین هستند و طی همون آمار 29% جمهوری خواهان و 19% افراد مستقل و 10% دموکرات ها موافق هستند که صفت جنین باید غیرقانونی بشه و همینطور رابطه مذهبی بین مذهبی بودن و نگرش به صفت جنین در میان گروه های حزبی دیده میشه که برای نمونه میشه گفت 54% جمهوری خواه و 22% دموکرات ها که هر هفته به کلیسا میرن خواستار ممنوعیت صفت جنین هستن و یک در حقیقت یک جنبندی کلی که این تحقیق نشون داده در بررسی نقش جنس، نژاد، تعلق قومی و سن در نگرش افراد نسبت به صفت جنین به این نتیجه رسیده که هیچ کدوم از این عوامل در این میان به خودی خود تعیین کننده نیست، بلکه عامل تعیین کننده متاسفانه حد مذهبی بودن فرد هست و افراد مذهبی این رو هم توجه کنیم که افراد مذهبی متمایل به حزب جمهوری خواه هستند و تمایل دارن که بیشتر در جنوب آمریکا زندگی بکنن. امیدوارم که جواب سوالاتتون داده باشم.
بسیار دقیق، خیلی ممنونم از شما، واقعا خیلی بسیار دقیق و خیلی خوب. سوال بعدیمو اینطور بر اساس همین صحبتاتون که میزان در واقع مخالفت و موافقت رو با آمار به طور دقیقی گفتید، این سوال رو مطرح بکنم که اگه واقعیت این باشه که اکثریت مردم آمریکا موافق سخت جنین هستن و در شرایط حاضر دموکرات ها که موافق سخت جنین هستن هم قوه مجریه و هم در واقع قانونگذاری رو تو دست دارن، چطور ممکنه که یک نهاد غیر منتخب مانند دیوان عالی آمریکا که مثل شورای نگهبان در جمهوری اسلامیه برخلاف نظر اکثریت مردم و حق انتخاب اونها قانون سخت جنین رو به این شکل ملغا کنه؟ آیا این موقعیت دیوان عالی آمریکا نشان دهنده نقص و نارسایی دموکراسی لیبرال در آمریکا نیست؟ البته شما حتما اطلاع دارید که برخی از متفکران و جریانات چپ توی آمریکا خواهان جنبشی هستند برای برگزاری یک مجلس مؤسسان که از جمله کارکرداش اینه که میتونه القا بکنه نهادهای غیر منتخبی مانند دیوان عالی آمریکا.
من بعضی وقتا یه جملاتی رو میخونم که خوشبختانه به خاطر علمی بودنش هنوز در قرن 21 ما بعد از گذشته بیشتر از 200 سال میتونیم تأثیرش رو و واقع بودنش رو ببینیم. من اینجا اگه اجازه بدین دوست دارم که به پاسخ خودم رو با سخن دانشمند بزرگ مارکس، کارل مارکس شروع بکنم که این سخنش در این زمینه بود که هر چند سال یک بار به ستمکشان اجازه میدهند تصمیم بگیرند که از میان طبقه ستمگر چه کسی در پارلمان نماینده و سرکوب کننده آنها باشه و جنبش چپی که در آمریکا میخواد اصلاحات ایجاد بکنه لطفاً اینو بشنوه که اصلاحات و دموکراسی در سیستم سرمایه‌داری معنا و جایگاهی ندارد و اینو ما به خوبی، به درستی و به وضوح داریم در قرن 21 در آمریکا میبینیم. بدیهیه که لغو برمیگردن با حکم رو در مقابل وید که قانون دیوان قانون گذاران لغوش کرد. موضوع سفت جنین رو یکی از موضوعات اصلی انتخابات میان دورهی در ماه نوامبر که در پیش رو داریم تبدیل کرده و شاید بتونیم بگیم که از دلایل لغو این حکم دادن منافع سیاسی و کشیدن مردم به پای صندوق‌های رأی بوده، بدون شک هست. بنابراین نظرسنجی بنا به یه نظرسنجی که انجام شده، اکثریت کسانی که خواستار دفاع از حقوق زنان از جمله حق سفت جنین هستن معتقد هستن که حزب دموکرات پیگیر و در این درخواست هستش. الان داریم میبینیم که در حالی که دموکرات ها در رأس قدرت هستن این اتفاق داره میفته و در برابر اونها اکثر کسانی که خواستار بهبود اوضاع اقتصادی هستن در کشور بر این باور هستن که حزب جمهوری خواه این خواسته رو برآورده میکنه و طرفی جمهوری خواه معتقد هستن که دموکرات ها موضوع سفت جنین رو عمده میکنن در حالی که این موضوع اصلا عمده نیست و من نمیدونم از چه زاویه‌ای واقعا به این مسئله نگاه میکنن. نتیجه انتخابات میان دوره‌ای که در حال اتفاق افتادن هست و در ماه نوامبر مشاهدش خواهیم بود بر پایه آرای رای دهندگان خواهد بود که پای صندوق‌های رای میرن و تمرکز احزاب سیاسی بر موضوعهایی که باعث میشه زن طرفدارانشون رو به حرکت در بیارن. این موضوع سقط جنین ما داریم میبینیم که داره تشویق میکنن انسانها رو که پای صندوقهای رای برن و رای بدن، شاید این مشکل حل بشه. تورم اقتصادی، جنگ اوکراین، سقط جنین، کاهش رضایت مردم از عملکرد رئیس جمهور دموکراتیک جو بایدن و معضلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تحت تاثیر خودش قرار گرفته در این شرایطی که هستیم و در حال حاضر دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها بر با هم دیگه اتفاق نظر دارن بر سر اولویت‌های پرداختن به مسائل گرانی و سیاست اقتصادی و اهمیت اون در مبارزات انتخاباتی. و مؤسسه نظرسنجی در دانشگاه نیوجرسی 10 روز بعد از اینکه این خبر پیشنویس که طرح لغو آزادی سقط جنین نشر پیدا کرد انتخاب سقط جنین در گزارشی نوشت که 4 سال پیش موضوعهای اصلی که برای شهروندان آمریکایی به ترتیب مهم بودن، مسئله بهداشت که 28% بود، سیاست اقتصادی 19% بود و سقط جنین 9% بود، اما الان همکنون تورم اقتصادی و سیاست 28% رو معتقدن که مهم هستش، سقط جنین 25%، و اینها 2 تا موضوع اصلی هستن که برای رأی شهروندان آمریکایی در انتخابات آتی دارای اهمیت زیادی هستش. بدون شک بسیاری از دموکرات ها به وضوح به سقط جنین به عنوان یک عامل محرک در انتخابات میاندوری متمرکز هستن و توجه میکنن و فراموش نکنیم که خود جو بایدن رئیس جمهور مردم رو برای انتخاب نمایندگان دموکرات برای حل این معضل غیرقانونی در غیرقانونی شدن سقط جنین به پای صندوق‌های رأی تشویق کرده و با اشاره به انتخاب نوام از دهندگان آمریکایی خواسته که با انتخاب نمایندگانشون و با رأی دادن به نمایندگانشون این حق سقط جنین رو احیا کنن و داریم می‌بینیم که واقعا اهرم سیاسی هست دارن ازش استفاده می‌کنن. عمل کرده دیوان عالی آمریکا با لغو قانون سقط جنین در آمریکا بعد از 50 سال و نقض حقوق بشر، سلامت جان بیشتر از 50 میلیون زن رو در خطر جدی انداخته و به هیچ کس پوشیده نیست که در کشوری که مهد آزادی و دموکراسی نامیده میشه، من اینجا دارم اینو نقضش میکنم، چطور ممکنه که 9 قاضی دیوان عالی که توسط ریاست جمهوری انتخاب شدن و متاسفانه پستاشون مادام العمر هست و به همین دلیل مادام العمر بودن، رأی اونها نه تنها به زنانی که الان در حال زندگی کردن هستش تحمیل شده، بلکه به زنان و دخترانی که در نسل‌های بعدی به دنیا آمدن بیاین و زندگی بکنن و در سن باروری قرار بگیرن هم تحمیل شده و این چه دموکراسی هستش که چنین کاری رو اجازه میده. و بدون در متاسفانه دیوان عالی بدون در نظر گرفتن رأی و نظر زنان، این چه دموکراسی که نظر اونا در نظر گرفته نمیشه، این دیوان عالی ارتجاعی ترین قانون زن ستیز رو تصویب کرد و اونا به اونا تحمیلش کرد در حقیقت، و بار دیگه ثابت شد به تمام زنان نه تنها امریکا، دنیا، که حضور زنان قاضی در دیوان عالی، ما داره میبینیم که زنانی هستن که قاضی هستن و در دیوان عالی هستن، معاون ریاست جمهوری این کشور زن هست، ریاست مجلس نمایندگان زن هست و زنان دیگری که در مسند قدرت هستن به درستی و به واقع نشون دادن که در این کشور سیاست و حقوق بشر با جنسیت تعریف نمیشه و آنچه که مهم هست جوهر ماهیت سیاست و منافع طبقاتی هستش، منافع زنانی که در رأس قرار دادن با منافع ما زنان دیگه که در جامعه هستیم همخوانی نداره و به خاطر همین هم شما هیچ عکس العمل کارآمدی رو نمیبینید و برای بیشتر، برای که بیشتر من ثابت بکنم که آزادی و دموکراسی فقط در حرف حرف هست، در حد حرف هستش، توجه شما رو به این جلب میکنم که حمایت تمام قد قولهای فناوری در آمریکا که در پلتفرم‌های خودشون اظهار نظر در مورد لغو قانون سقط جنین رو ممنوع کردن، سرویس علم و فناوری، شبکه‌های اجتماعی، قولهای فناوری بدون توجه به اعتراضات گسترده مردم نسبت به لغو قانون سقط جنین در آمریکا تمام قد پای اجرایی شدن این قانون استادن و با وضع قوانین برای پلتفرما کارمندان و حتی کاربرانشون اقدامات گسترده‌ای رو برای اجرا و تثبیت حکمی که دیوان عالی تحمیل کرده به جامعه دارن انجام میدن. من برای شما آمازون مثال میزنم، ممنوعیت خرید و فروش قرص‌های سقط جنین، اینستاگرام و فیسبوک رو بگم براتون که هست تبلیغات قرص‌های سقط جنین، فیسبوک همینطور ردیابی دنبال کنندگان خدمات سقط جنین توسط ابزارهای تبلیغاتی و داده‌های مربوط به افرادی که از وبسایت‌های مراکز بارداری و سقط جنین بازدید می‌کنن رو جمع‌آوری می‌کنه و طبق قوانین متاپیکسلا قرار شده که داده‌های بهداشتی حساس رو فیلتر کنن. عجب دموکراسی. متا همچنین به کارمندانش گفته که درباره حکم اخیر دادگاه علنی، دادگاه عالی بر مبنی بر لغو قانون سقط جنین صحبت نکنن، اجازه بحث و در این باره در فضای کار ندارن و گوگل از کارمندانش خواسته که خارج از محیط کار اگه میخوان در این مورد صحبت کنن صحبت کنه. اینا نمونه بارز دموکراسی قلابی و ساختگی هستش که با اون به مردم فریب میدن.
بله، همینجا باید ازتون تشکر کنم که مسائل مهم و خیلی خوب توضیح میدید. ممنونم از شما. ای سوال بعدی که القاء حق سقط جنین یک اعتراض سراسری در آمریکا رو برانگیخت. این اعتراض رو تو کدوم نهادها و تشکل‌های زنان هدایت کردن؟
بله، ما شاهدش بودیم هم در امریکا، در نقاط مختلف امریکا، که از زمانی که پخش خبر درز نسخه پیشنویس دیوان عالی در خصوص لغو سقط جنین در سایت پولیتیکو منتشر شد، در شهرها و ایالت‌های مختلف امریکا تجمعات اعتراضی بزرگی صورت گرفت، در نیویورک، لس آنجلس، بوستون، واشنگتن، آتلانتا، هیوستن، دالاس و میتونم بگم سراسر امریکا، و تظاهرات راهپیمایی‌ها عمدتاً به صورت مسالمت‌آمیز بود، ولی دیدیم که در برخی قسمت‌ها با درگیری و استفاده گاز اشکاور توسط پلیس مواجه شد و با این حال بایدن از معترضین خواستش که از خشونت دوری بکنن. اینو به شما یادآوری بکنم که این دومین تصمیم جنجالی بود که دیوان عالی در دو روز پی در پی در این کشور گرفت. آزادی حمل اسلحه در اماکن عمومی روز اول بود و در روز بعد که سوم تیر ماه بود در اقدام بی سابقه این قانون سقط جنین رو لغو کردن و قضات، و به این ترتیب پیروزی مهمی رو به جمهوری خواهان و محافظه‌کاران و رهبران دینی که خواهان ممنوعیت یا محدود شدن سقط جنین در آمریکا بودن رو اعطا کردن و طرفداران آزادی و آزادی های فردی در آمریکا ابراز نگرانی میکنن. همه ما نگران هستیم که احکام بعدی این دیوان در مورد ایجاد محدودیت یا ممنوعیت برای حقوق دیگر باشن، همینطور زنان ما منتظر باشن. من دارم اینو میبینم که میاد، من استفاده از وسایل پیشگیری لازمه این قانون هستش و این تشکلات راه به ما توسط توسط گروه هایی که حامی حقوق زنان هستن، پلان پرنهود، پلان پرنهود اکشن فاند، وومنز مارش، موو آن، اوترا وایلت، دلیبریت ابورشن کوالیشن، فدریشن آف امریکا صورت گرفت و دیدیم که حمایت شد و امیدوارم که ادامه پیدا بکنه این اعتراضات.
نه حالا بخوایم در مورد ایران هم صحبت بکنیم. تو ایران تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که توسط دولت رئیسی با سختگیری به اجرا گذاشته شده به سخت‌ترین شکل ممکن سخت جنین رو ممنوع کرد. به نظر شما این ممنوعیت چه تأثیری روی سلامت زنان ایران به جا می‌ذاره؟
من اینجا توجه بینندگان محترم شما رو به این موضوع جلب بکنم که در پیشرفته ترین کشور دنیا که به آزاد مهد آزادی و دموکراسی معروف هستش داره اتفاقی افتاده که در ایران همون اتفاق افتاده. پس این نشون میده که مشکلات زنان و مخصوصا مشکلاتی که در زمینه کنترل بر بدن زن هستش در سراسر دنیا یک امر فرامرزی هست و در تمام دنیا ما اینو متاسفانه میبینیم و مختص یک منطقه خاص و یک دین خاص نیستش. این قانون نقض مستقیم حقوق زنان و بدن خودشون و تازه ترین روش برای تقویت سیاست زن ستیزانه جمهوری اسلامی هستش و شلاقی هست بر بدن زن و قفسی تنگتر برای به سلطه کشیدن و کنترل هرچه بیشتر زنان هستش که بیش از پیش بدن زنان را عرصه برای تاخت و تازی که از سوی سیستم سرمایه‌داری و مردسالاری هستش تبدیل کرده متاسفانه و بر اساس این قانون سخت جنین حتی عقیم سازی و هر گونه تبلیغات درباره تهدید موالید ممنوع هستش و برای متخلفان مجازات سنگین 2 تا 5 سال زندان تعیین شده، در حالی که زنان سالها سلب قدرت تصمیم گیری در مورد بدن خودشون رو در جمهوری اسلامی در ایران از طریق قوانین مربوط به حجاب و سخت جنین تجربه میکنن، الان وارد کردن مردان یک سپاهی درست شده که این کار رو داره انجام میده برای کنترل خصوصی ترین اموری که به بدن زن معطوف هستش و مربوط هستش و متاسفانه ظلم مضاعف هست و بر اساس آمارهای رسمی که اعلام شده در ایران، ما میدونیم که آمارهای درستی هیچ وقت در دسترس نیست، از ایران منتشر نمیشه، ولی این مشهود هستش که درصد مشارکت مردان در پیشگیری از بارداری بسیار کمتر هست و بسیار اندک هست و بار اصلی این هم متاسفانه به عهده زنان هست و دوش آنهاست و علاوه بر نقض حقوق شهروندی زنان و مردان در رابطه با تصمیم گیری درباره فرزندآوری، اونچه که در تصویب و اجرای چنین قوانینی اهمیت داره تاثیر مستقیم اون بر مرگ و میر زنان از طریق افزایش بارداری ناخواسته و سخت جنین است و بر اساس جدیدترین آمار وزارت بهداشت سالانه بین 150 تا 350 هزار مورد سخت جنین منجر به مرگ در ایران ثبت میشه. این آماری هستش که ثبت میشه و بین سالهای 86 تا 91 آماری بود که نشون میده 21% از مرگ و میر مادران به دلیل بارداری ناخواسته بوده و زایمانهای متعدد، نگذاشتن فاصله لازم بین زایمانها و بارداری و در سنین پایین بارداری صورت گرفته و از جمله نتایج استفاده نکردن از وسایل پیشگیری از بارداری که متاسفانه اون هم در دسترس زنان نیست باعث شده که آمار مرگ و میر مادران رو افزایش بده و با سیاست‌های جدید دولت هم تو که شما اشاره کردید و مجلس در خصوص ممنوعیت تبلیغ برای پیشگیری از بارداری علاوه بر افزایش بی‌رویه جمعیت، محدودیت هرچی بیشتر زنان در زندگی اجتماعی و شخصی و به دلیل فرزند آوری و نبودن قوانین قوانینی که برابرخواهانه هستن و حمایتی هستن، نگران باید واقعا نگران سلامت زنان و افزایش آمار مرگ و میر اونها باشه متاسفانه. و تصویب این گونه قوانین با در نظر نگرفتن بحران‌های شدید اقتصادی، سیاسی، بهداشتی و درمانی اجتماعی، زنان رو به ویژه زنان طبقه کارگر کم درآمد رو، کارگران جنسی رو، زنان روستایی رو، به حاشیه و به حاشیه رانده شدگان رو در مرز خطر مضاعفی متاسفانه قرار میده و بسیار نگران کننده هست.
ممنونم. با عنوان آخرین سوال ازتون بپرسم، فکر میکنید که جنبش زنان که اکنون علیه لغو حق سقط جنین شروع شده قادر هست که این حکم دیوان عالی رو تو آمریکا برگردونه؟
ای کاش میتونستم بگم بله، ولی باش توجه به شرایطی که داریم میبینیم در جامعه آمریکا الان، پاسخ به این سوال خیلی مشکل هست و به نظر نمیرسه با شرایط کنونی زنان قادر باشن که این قانون رو برگردونن در حال حاضر. ولی امید به آینده رو ما باید داشته باشیم و براش کار بکنیم. برای اینو باید در نظر داشته باشن زنان که برای تحول و تکامل هر دور از تاریخ پیشروی زنان به سوی رهایی ضرورت داره، چرا که رهایی زنان در جامعه شاخص رهایی کل جامعه هست و در دنیای کنونی متاسفانه ستم بر زن به شکل پیچیده فریبکارانه، مبهم و ریاکارانه اعمال میشه و ممنوعیت سقط جنین در قرن 21 در آمریکا بیشتر از هر زمان دیگه نقش مذهب در تعامل با سیاست برای کنترل بدن زن رو نشون داد و ثابت کرد دموکراسی و آزادی وجود نداره. و این آماری که در دسترس هست نشون میده که از هر 1000 تولد در آمریکا 195 مورد سقط جنین در این کشور اتفاق میفته. این آمار قابل توجهی هستش و بر اساس آمار بین سالهای 1975 تا 2012 سالانه بیش از 1,000,000 سقط جنین ثبت شده. و سوال من اینجا هستش که چرا، چی شده که بعد از 50 سال سیاستمداران، قانونگذاران، رهبران دینی بعد از این همه سقط جنینی که من میتونم بگم به طور متوسط سالانه 1,000,000 بیش از 50,000,000 سقط جنین صورت گرفته، ولی حالا چی شده که این رهبران دینی، قانونگذاران و سیاستمداران دایان حمایت از ضربان قلب شدن و حق حیات؟ من اگه به تاریخ مراجعه بکنم میبینم که در زمان جنگ عراق و آمریکا بیش از 500,000 کودک جان خودشون رو از دست دادن. یک مصاحبه با مدلین البرایت انجام شد، پیشنهاد میکنم تو یوتیوب ببینن بینندگان محترم شما، و متاسفانه این تعداد بیشتر از تعداد کودکان کشته شده در هیروشیما بود. پس دولتی که نگران جان کودک، جان جنین و ضربان قلبش و حیات اون هست، چطوری از کنار این موضوع میگذره؟ و مدلن ابرای به واضح گفت، به وضوح گفتش که ارزشش رو داشت که ما این کار رو انجام بدیم. و به این هم اشاره میکنم، انسانهایی که هر روز جان خودشون رو در اثر تیراندازی هایی که به دلیل آزادی حمل اسلحه صورت میگیره از دست میدن، این هم یک سوالی هستش که ما میتونیم داشته باشیم از این سیستم. و فراموش نکنیم در دوران کووید، پندمی کووید که هنوز هم گریبان انسان‌ها رو رها نکرده، بیش از 1,000,000 انسان فقط توی آمریکا جان خودشون رو از دست دادن. اگه یادمون باشه برگردیم اخبار نگاه کنیم، حرکت‌های زیادی بود که مخالف پوشیدن ماسک بودن همین جمهوری خواهان و با شعار My body, my choice اومدن توی خیابونا. من سوالم این هستش که چرا چنین اجازه ای رو به زنان الان نمیدن؟ چرا اجازه نمیدن؟ بادی زنان هست و چویس اونا هست، چرا؟ پس این قوانین با هم دیگه همخوانی نداره. من اینو میخوام که زنان و مردان به این مسائل واقعا توجه بکنن، برای که این این در حقیقت تناقضی که در سیستم ما میبینیم جایی هستش که برای ما سوال رو ایجاد میکنه و چهره واقعی این سیستم رو نشون میده به ما. همینطور به این مسئله میخوام اشاره بکنم که مردان و زنان باید بدونن که در تشکیل نطفه به یک نسبت مساوی سهم دارن، مسئولیت دارن، ولی چرا تمام تقصیرها به گردن زن انداخته میشه؟ این سوال من هستش و متاسفانه با باورهای دینی و مردسالاری و سیاست که نهادینه کردن در طول تاریخ، همواره تلاش بر این بوده که از اینها بر علیه زن استفاده بکنن، جرم‌انگاری بکنن، به خصوص در مورد سقط جنین. و باید توجه داشت که حتی با استفاده از وسایل پیشگیری، اینو میخوام به بینندگان تذکر بدم که حتی زنان و مردانی که از وسایل پیشگیری بارداری استفاده میکنن، باز هم خطر بارداری وجود داره، یعنی که میخوام بگم 100% نیستش و باید مردم به این مسئله آگاه بشن که سقط جنین یه عمل زیبایی نیست که زنان انجام میدن. با توجه به شرایط مشکلی و سختی که و طاقت فرسایی که در اون هست به این عمل اقدام میکنن و مطمئن باشید که ضربات غیر قابل جبرانی به جسم و روح و سلامتشون وارد میشه و هر زنی که اقدام به سقط جنین میکنه، اگر شما باهاش صحبت بکنین تا آخر عمرش امکان نداره که اون اتفاق رو فراموش بکنه. و این خیلی مهم هستش که دیوان عالی یک کشور چشم پوشی کرده از این موضوع مهم که سقط جنین از اقدامات ضروری بهداشتی و درمانی هستش، در مواردی که من میتونم به سپتیک یوترس اشاره کنم، به کنسر سرطان اشاره کنم، میسکرج اشاره بکنم، اکتاپیک پرگننسی اشاره بکنم، تجاوز اشاره بکنم، نزدیکی با مهاره، نداشتن آموزش کافی نوجوانان و جوانان و ترویج و تشویقی که آزاد بودن روابط جنسی الان هست توی جامعه امریکا و جوامع دیگه، این خطر بارداری برای دختران رو به وجود میاره. و سقط جنین اگر توی مواردی که من بهش اشاره کردم صورت نگیره، بسیار خطرناک هست و مادر میتونه جان خودش رو از دست بده. و توجه نکردن به این مسئله مهم و نگاه کردن به این مسئله به عنوان بلک اند وایت انجام بدیم یا ندیم، این اصلا خیلی غیر علمی هستش. و موضوع دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که سقط جنین پزشکان و متخصصین آسیب‌هایی رو که این ممنوعیت میتونه بر بیماران باردار با طیف گسترده‌ای از بیماری‌ها ایجاد بکنه هشدار دادن و باید به این توجه بشه و با این قانون محدودیت‌ها و خطرات جبران‌ناپذیری جان زنان رو به خطر میندازه. من به سرطان هم اشاره کردم، اونم خیلی موضوع مهمی هستش. از عوارض سقط جنین برای شما بگم که خونریزی، سوراخ شدن رحم، عدم قابلیت باروری، عفونت، مشکلات روحی جسمی، سقط جنین ناقص، سندرم آشرمن که چسبندگی دهان داخل رحم است، ناباروری، استراب، مرگ، اینها مشکلاتی هستش که برای زنان به وجود میاد. یعنی فکر دوباره میگم اینا، فکر نکنیم که یک عمل زیبایی هستش، یک پروسیجر زیبایی هستش که زنان انجامش میدن. و متاسفانه زنان به خاطر نداشتن شغل، به خاطر فقر، به خاطر ترک شدن از خانواده، به خاطر نداشتن پشتوانه مالی، مشکلات توانایی در حقیقت پرورش فرزندان خودشون و در خیلی از موارد وقتی که مرد قبول نمیکنه مسئولیت رو، زنان به سقط جنین دست میزنن. از مواردی هستش که این کار رو انجام میدن. و در دنیای کنونی متاسفانه با ادعای آزادی دموکراسی، در تمام موارد بارداری این زن هستش که مقصر شناخته شده و مجازات میشه و مسئولیت مرد در این زمینه نادیده گرفته میشه، که این هم جای سوال داره. و دیوان عالی با صدور این رأی زن ستیز و بدون در نظر گرفتن حق زن بر بدن خودش، حق تصمیم گیری برای بارداری و نگه داشتن جنین خود و بدون اینکه در نظر بگیره خطراتی رو که برای سلامتی و جان مادران به همراه خودش میاره و بدون در نظر گرفتن تسهیلات لازم برای پرورش کودکان، این مسئله متاسفانه ازش برای دادن منافع سیاسی استفاده شده و منحرف کردن ذهن از خان مردم از بحران‌های شدیدی که دولت باش مواجه است مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگ، اجتماعی داره استفاده میکنه و بار دیگه تعرض به او به حق زن بر بدن خودش رو دستاویز قرار داده و نشون داده که استفاده از بدن زن به عنوان مفعول جنسی و ماشین تولید مثل برای تولید نیروی نظامی و نیروی کار ارزان برای سیستم و برای بقای این سیستم از اهداف اساسی هستش و سیستم سرمایه‌داری هرگز دست از بهره‌کشی از بدن زن بر نمی‌داره و نخواهد داشت. ولی میخوام این رو بهش تاکید بکنم که همواره زنان آگاه و مبارز میدونن که برای رهایی از ظلم، ستم و استثمار دولت مردان و رهبران دینی باید در کنار مردان و با متصل شدن به مبارزات اقشار دیگر جامعه میتونن تنها راهی هستش که بتونن برای به دست آوردن دستاوردهایی که ماندگار باشه تلاش بکنم و از پا نشینم به مبارزات خودشون ادامه بدم. متاسفانه صحبت خیلی زیاد است و وقت کم، ولی سپاسگزارم از اینکه این وقت رو به من دادید که در مورد این موضوع مهم بتونیم با بینندگان محترمتون صحبتی داشته باشیم و امیدوارم که تونسته باشیم که این کار را انجام داده باشیم به همکاری هم.
بله، من از شما خیلی سپاسگزارم و تشکر میکنم که تو این برنامه شرکت کردید و صحبت‌های بسیار مفیدی ارائه کردید. خیلی ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از شما. سلامت و پایدار باشید.
با تشکر از بینندگان گرامی که در این برنامه ما رو همراهی کردن. تا برنامه دیگر، بدرود.